بخش 59
تظاهرات 15 خرداد 42 کاملا سازمان نیافته و از پیش تدارک نشده بود و به همین دلیل ساواک از قبل اطلاعی درباره آن نداشت. اگر تظاهرات قبلا تدارک میشد و دو موضوع در آن رعایت میکردید، بدون هیچ تردید به سقوط محمد رضا میانجامید. اگر تظاهر کنندگان در حد یک گردان موتوریزه مسلح بودند و یا اگر یک گردان موتوریزه از ارتش به آنها میپیوست و با حدود 5000 نفر جمعیت به سمت سعدآباد حرکت میکردند، بدون تردید زمانی که این جمعیت به حوالی قلهک میرسید، محمد رضا با هلیکوپتر به فرودگاه میرفت. با رفتن او گارد در مقابل مردم تسلیم میشد و با این اطلاع محمد رضا با هواپیما ایران را ترک میکرد. هم حوادث 25 مرداد 32 و هم حوادث سال 1357 نشان داد که پا به فرار محمد رضا بسیار خوب است. لازمی این کار این بود که در این فاصله سایر مردم واحدهای لشکر یک گارد را سرگرم میکردند تا به طرف سعدآباد نروند. موضوع دوم تعطیل تظاهرات بین ساعت 12 تا 14 بود. اگر تظاهرات سازمان یافته بود و بیوقفه تا عصر ادامه می‌یافت، اویسی نمی‌توانست گردان‌های خود را مجتمع و مستقر سازد و سیر اوزا به خلع سلاح واحدهای نظامی می‌انجامید و سبب فرار محمد رضا و سقوط او می‌شد. باید اضافه کنم که تا ظهر 15 خرداد هم محمد رضا و هم آمریکایی‌ها و هم انگلیسی‌ها تظاهرات را یک طرح براندازی وسیع و سازمان یافته می‌دانستند و به شدت دستپاچه بودند. در آن زمان یک مستشار آمریکایی در ساواک بود که در اداره کل سوم کار می‌کرد و باهوش‌ترین و مسلط‌ترین فرد هیئت مستشاری آمریکا در ساواک بود و درباره او قبلاً نیز نوشتم. به نظر من سرهنگ یاتسویچ، رئیس سیای سفارت و سایر عناصری که دیدم از نظر هوش و تسلط بر امور اطلاعاتی در مقابل او ناچیز بودند. وی را بارها احضار کرده و خواهش می‌کردم که در مسائل مشکل عملیاتی ساواک مرا مطلع کند و او نیز با من نهایت همکاری را داشت. صبح 15 خرداد که در ساواک بودم، افسر دفتر ویژه تلفنی اطلاع داد که مستشار فوق با یک رادیو به دفتر مراجعه کرده و تقاضا دارد که در دفتر بماند. پاسخ دادم که میتواند در اتاقی در دفتر باشد. یک مترجم نیز همراه او بود. وی تا ساعت 5 بعد از ظهر در دفتر ماند و با کسب اجازه از من اطلاعات واصله را از دفتر دریافت و به سفارت آمریکا ارسال می‌داشت. به گفته افسر دفتر، مستشار فوق از وضع آن روز بسیار نگران بود و سفارت وی را که باهوشترین مأمور آمریکایی در ایران بود به دفتر فرستاده بود تا اوضاع را گزارش دهد. تصور سفارت این بود که تظاهرات یک طرح براندازی کامل است و لذا ساختمان‌های ساواک و اداره کل سوم را امن تشخیص نداده بود. ساعت 5 بعد از ظهر که به وی اطلاع داده شد که تظاهرات پایان یافته، با خوشحالی دفتر را ترک کرد. مسئله فوق نشان می‌داد که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس که در ارتباط مستمر بودند نیز مانند ساواک قبلاً از تدارک تظاهرات 15 خرداد اطلاع نداشتند و کاملاً غافلگیر شدند. در حال قیام 15 خرداد از آنجا که یک طرح سازمان یافته براندازی نبود، پایان خوش و باور نکردنی برای محمد رضا داشت. او ساعت 8 شب من و اویسی را احضار کرد. با هم وارد شدیم. با خوشحالی و شادی عجیبی به اویسی دست داد و از موفقیت او تمجید کرد و از او تشکر نمود. محمد رضا نمی‌دانست که اویسی با ندانم کاریش نزدیک بود تاج و تختش را به باد بدهد. از ساواک به شدت ناراضی بود و تصور می‌کرد که عدم اطلاع ساواک توطئه هواداران بختیار در این سازمان است. از من پرسید
مسئول بی اطلاع موندن ساواک از این جریان کیه؟
پاسخ دادم همیشه رئیس یعنی پاکروان مسئول است. گفت
از اون انتظاری نیست. بعد اون چه کسی مسئوله؟
گفتم مدیر کل اداره سوم سرتیپ مصطفی امجدی. گفت
فوراً اونو عوض کنید.
ولی تنبیهی برای وی قائل نشد. فردای آن روز امجدی را برکنار و ناصر مقدم افسر دفتر را به جای او گذاشتم. پاکروان از این امر به شدت گله کرد ولی گفتم دستور است و دیگر چیزی نگفت. مقدم مأمور بود که بی اطلاعی اداره کل سوم را جبران کند و ظرف چند روز علت حادثه را گزارش نماید. او طبق قالبی که شرح دادم و با سلیقه محمد رضا انطباق داشت و اصولا خارج از این قالب ساواک نمیتوانست فکر کند به تحقیق پرداخت. عکسی پیدا کرد که در بیروت در ساحل دریا از تیمور بختیار گرفته شده بود. عکس از پشت برداشته شده بود ولی بختیار را میشد تشخیص داد. در کنار بختیار فردی به نام موسوی احتمالاً قرار داشت. مقدم مدعی شد که بختیار توسط فرد فوق 2,000,000 تومان به تهران ارسال داشته و با این پول تظاهرات 15 خرداد سازمان داده شده است. سرهنگ مولوی که بعداً سرتیپ شد نیز مدعی شد که حدود 10,000 چماق یک اندازه و محکم در قم تهیه شده و برای تظاهرات به تهران ارسال گردیده است. از فرد فوق که به ادعای مقدم عامل بختیار و مسئول حوادث بود، بازجویی بی نتیجه‌ای به عمل آمد. ادعاهایی نیز دال بر ارسال پول توسط جمال عبدالناصر عنوان شد. واضح بود که ادعاهای مقدم و مولوی فقط برای این است که ضعف خود را بپوشانند و بی اطلاعی ساواک را طبق سلیقه محمد رضا جبران کنند. معلوم نشد که اگر بختیار و یا ناصر پولی فرستادند، این پول به چه اشخاصی داده شده؟ سازماندهی و تدارک تظاهرات چگونه انجام گرفته؟ چماغها توسط چه کسی ساخته شده و چگونه به تهران ارسال گردیده و نمونه آن کدام است؟ و چرا اگر بین 10,000 نفر توزیع شده، یک نفر دریافت چماغ را بروز نداده است؟ به هر حال، نه پرونده فرد فوق تعقیب شد و نه گزارش مقدم مستند گردید. مسئله در حد تبلیغات و ادعا باقی ماند و در همین حد برای محمد رضا کفایت می‌کرد. واضح بود که تظاهرات 15 خرداد کاملا سازمان نیافته است و لذا 8 تا 10 نفر به جرم گردانندگی دستجات تظاهر کننده در یک دادگاه نظامی به ریاست سرلشکر امینزاده که فوت شده محاکمه شدند. پاکروان اعدام افراد را صلاح نمی دانست ولی به حرف او توجه نشد و در نتیجه 2 نفر اعدام و بقیه به زندان محکوم گردیدند. در زمان تظاهرات 15 خرداد اسدالله علم مهره مورد توافق آمریکا و انگلیس نخست وزیر بود. ادامه نخست وزیری علم صلاح دانسته نشد و آمریکایی ها و انگلیسی ها حسن علی منصور پسر منصور الملک را برای تصدی نخست وزیری با اختیارات ویژه پیشنهاد کردند. منصور نیز از مهره‌هایی بود که توسط انگلیسی‌ها به آمریکا معرفی شد و لذا حمایت هر دو قدرت را به حد کافی پشت سر داشت. من از طرح نخست وزیری منصور اطلاع نداشتم. حوالی بهمن 1342 بود و محمد رضا برای مسافرت 1 ماهه و بازی اسکی به سوئیس رفته بود. در این مسافرت ها معمولاً جلسات سالیانه او با رئیس کل MI6 و شاپور جی برگزار می شد. روزی حسن علی منصور برای دیدنم به ساواک آمد و پرسید که
مگه دفتر ویژگی اطلاعات با شاه تماس نداره؟
پاسخ مثبت دادم، گفت
از طرف من سوال کنید که فرمان نخست وزیری من کی صادر میشه؟
گفتم من از این موضوع بی اطلاع هستم، گفت
خود ایشون میدونن، شما کافیه تلگراف کنید.
تلگراف شد، پاسخ چنین بود: پس از مراجعت به تهران، تلفنی مطلب را به منصور گفتم. به ساواک آمد، پرسید که محمد رضا چند روز دیگر باز میگردد. گفتم حدود 20 روز دیگر. گفت
خیلی دیر میشه، تلگراف کنید فرمان را از همونجا صادر کنن.
تلگراف شد، جواب رسید: بگویید چه عجله‌ای دارد، به اضافه ممکن است زودتر به تهران مراجعه شود. منصور دیگر چیزی نگفت ولی از این وضع ناراحت شد. به هر حال پس از مراجعت محمد رضا فرمان صادر و منصور نخست وزیر شد. منصور برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت که یکی از آنها کاپیتولاسیون بود که با مقاومت جدی امام خمینی مواجه شد. مخالفت‌های ایشان با نفوذ آمریکا و غرب در اقدامات محمد رضا در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعید ایشان به ترکیه منجر گردید.
توضیح ویراستار این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 13 آبان سال 1343 به دستور آمریکا به ترکیه تبعید شدند.
همونطور که منصور به دستور آمریکا و با اختیار ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمد رضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت.